خدمت جناب استاد رحمان دوست هستیم. جلسه 4/27/1402 ادامه سوالات تخصصی سرفصل ادبیات کودک و نوجوان. استاد برای ما میفرمایید که فکر میکنید خوندن قصه و تولید فیلم برای کودکان به نظر شما چطوری میتونه به رشد و سلامت کودک کمک کنه؟ و چرا پرورش عشق و ادبیات در جوانان مهم هست؟
خب این سه سوال شد در حقیقت شما تو یک سوال گنجوندین. این که خوندن قصه یا قصه گویی برای بچه ها میتونه عامل رشد مطالعه باشه، این حرف من نیست دیگه، در دنیا ثابت شده و هر کشوری که میخواد سطح مطالعه بیاد بالا برای گسترش کتابخوانی و قصه گویی برنامه های چند ساله درست کرده، از فقیرترین کشورها تا کشورهای ثروتمند این کارو کردن، الان دیگه مسلمه و به همین دلیل خدا رو شکر قصه گویی و کتابخوانی داره تو کشور ما گسترش پیدا میکنه. دور از همه این مسائل دور و برمون میبینیم اون اتفاق داره میافته. اما حالا چرا باید یک جوانی با ادبیات آشنا بشه؟ خب به خاطر اینکه ادبیات هویتشه، به دو دلیل. یکی اینکه به خصوص اونایی که مثلا ادبیات فارسی دارن میخونن، میخوام بهشون بگم که یک دنیا دانش تجربی و علوم انسانی تو بعضی از تک بیت های شاعران پیشین هم گنجنده شده. وقتی که دنیا داره با مولوی ما، با خیام ما، با حافظ ما، با سعدی ما به قول معروف حال میکنه، خب ما هویتی نداریم اگه با اینا ارتباط نداشته باشیم. این از یک سو که ما رو به ریشه های گذشتمون پیوند میده. هرچی هم اوضاع امروز خراب باشه، ما یه ریشه هایی داریم، اون ریشه ها باید آبیاری بشن تا نهالی که بعدن رشد میکنه، نهال سرچشمه گرفته از ادبیات و فرهنگ کلاسیک ما باشه. اما یه چیز دیگه این که چیزی خوب داریم چیزی بد در تمام دنیا. ممکنه بعضی چیزا اینجا خوب باشه، یه جای دیگه بد باشه، یه جای دیگه خوب باشه، اینجا بد باشه، اما خیلی جزئیه. بیس و ریشه خوبی ها و بدی ها یکیه، مخرج مشترک حتی تمام ادیان و نهله های فکری این است که انسان باش، مثل انسان زندگی کن، به دیگران هم فکر کن، فقط به خودت فکر نکن. این باید هی تقویت بشه. برای بهتر زندگی کردن باید ما این نهال رو تربیت کنیم، پرورش بدیم. این فقط با ادبیات امکان داره. دیگه حافظ نه حکومتی بوده برای من، نه ضد حکومت بوده، نه شیخ سختگیر بوده، نه محتسب بوده، حافظ بوده. این است که من به حافظ اعتماد میکنم و وقتی حافظ حرف میزنه بهتر گوش میدم. به همین دلیل تمام کسانی هم که میخوان حرف بزنن سعی میکنن خودشون رو ببرن بچسبونن به این ریشه ها. سوال بدیهیه، نمیشه آدم بگه که با ادبیات خودش با زبان خودش آشنایی نداشته باشه. یه تیکه دیگه سوالت داشت من نفهمیدم، یادم رفت.
هم تولید فیلم هم بود، تولید قصه گویی به رشد سلامت.
حالا این فیلم خودش فیلم کودکانی، ماجرای بسیار بسیار مفصلی داره، یه تاریخچه داره. سالهای سال در ایران فیلم کودکان مطرح نبود، در دنیا مطرح نبود، در ایران به حقیق اولا مطرح نبود. بعد یه روزگاری تمام دنیا فیلم کودکان داشتن، ما نداشتیم. یواش یواش اینجا توجه به فیلم کودکان شروع شد. من یادم خودم که تلویزیون بودم مثلا فکر میکنم فلان کتاب اگه فیلم کنن بعد نمیشه، حالا پولم نداشتیم. یواش یواش اینجا شروع کردیم، بعد واقعا به این فکر افتادن که سینمای کودک داشته باشیم، فیلم کودک داشته باشیم. یه اشکالش این بود که فقط همه چیز در تهران خلاصه میشد. این خیلی فایده نداشت. اما در این حال توجه بود، جشنواره فیلم کودک را افتاد. من سالها داور بودم در جشنواره فیلم کودک. اولش واقعا تعداد فیلم هایی که می آمد برای اینکه انتخاب کنیم و هیئت انتخاب انتخاب کنه بعد بره هیئت داوران ببینه زیاد بود. بعد کار به اینجا رسید که دیگه هر فیلمی حتی بزن بزن حتی غیر مناسب برای بچه ها، توش دو تا بچه بود میگفتن خب این فیلم کودکه دیگه، بفرست این جشنواره، و اینجوری میومد بالا. فیلم کودک خیلی خوبه در دو جبهه خوبه. یکی اینکه بچه ها خودشان بسازند. من بارها به کنون پرورش فکری و مسئولانش گفتم که بیاین به بچه ها یا اعضایتون بگین که این همه کتاب خلاصه ما توی کتابخونه داریم، شما قصهش خوندین، دوربینم که دارین، از این تلفنم که دارین، بشین یه فیلم بسازین. مقدمات که اینا فیلم ساز بشن این هست که اینجا فیلم بسازن. گفتن بیا اینا فیلم بسازن. دو تا فایده داره، یکی اینکه کتاب خوب میخونن، یکی اینکه کار جمعی میکنن. کار جمعی کردن خیلی خوبه. حالا چه فیلمش خوب بشه چه بد بشه، اگه خوب بشه که یه کار دیگه هم کردن. اصلا فکر به اینکه فیلم بسازیم برای بچه ها فکر بزرگیه، چون اولین قدمش این هست که مخاطب تو دستبندی کردی و باید مطابق سلیقه اون مخاطب عمل کنی و اون مخاطب رو حرکت بدی. این از نظر کل کار. از نظر این قسمت که گفتم بچه بسازن اصلا این کار پرورشی بی نظیریه. در هر وضعیتی با هر امکانی با حتی گسترش وسایل ارتباط جمعی و تفریحی بسیار زیادی که دور بر ما هست، توجه به اینکه بچه‌ها به یک داستان فکر کنن، ذهنشون رو متمرکز کنن روی داستان، بعد اون داستان رو تجزیه کنن، براش آدم انتخاب کنن که کی کجا چه کار بکنه و بعد اون رو اجرا کنن، با مراحل مختلف موفقیت و شکست روبرو بشن، کار پرورشی خیلی بزرگی.
استاد بفهمیم که به نظر شما نوشتن برای کودک و نوجوان باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟
اول چه اینکه طرف دیوونه باشه به فکر این روزگار نباشه. ببینید من از اون کسانی هستم که تصمیم گرفتم برای بچه ها بنویسم. من تو علکی را نیفتادم. یه زمانی برای بزرگسالا می نوشتم. بعد مسائلی پیش اومد که فهمیدم بزرگسالا دروغ میگن. برای من کف میزنن، هورا میکشن، ولی اون شعر پیچیده مثلا شبه سیاسی من اصلا نفهمیدن. به خاطر اینکه نگن از غافلی تمدن عقب مونده. کفاره میزنن. خود ما این کار رو میکردیم. ما یک شب شعرهایی میرفتیم مثلا این چیزایی میگفتن نمیفهمیدیم، ولی ما کفمونو میزدیم بیاد بیرونم میامدیم شروع کردیم گپا گفت کردن در با این موضوع. وقتی من فهمیدم که اینجوریه بزرگتر رو طلاق دادم. برای بچه ها نوشتم که خوششون بیاد، یه لبخند تحویلت میدن، خوششون شناشون رو بالا میاندازن، اصلا آدم حسابت نمیکنن. حالا اون موقع که من شروع کردم به نوشتن فکر میکردم باید زیاد روانشناسی کودک بخونم. کلی رفتم روانشناسی کودک خوندم. بعد هم نبود، چون منو با دنیای بچه ها بر اساس پژوهش های بین المللی آشنا کرد. خوب بود، اما کافی نیست. فکر میکردم اگه با بچه ها دمخور باشم، معلم باشم، فلان باشم، خوب رفتم، معلم شدم. بعد دیدم آدم هایی هستن که 30 سال، 28 سال، 25 سال هم هست معلم بچه ها، اما دریغ از یک پار ذوق کوچولویی. فقط آموزش، به اون زیبایی و لطافت پرورش فکر نمی کنن. خودم نشستم این دوتا رو با هم تلفیق کردم برای خودم، هم آموزش و دیدار با بچه ها، هم مطالعه در باره اینکه بچه‌ها به چه چیزی نیاز دارن، همین که حالا با چه زبانی میشه گفت که بچه‌ها یه ذره بیشتر خوششون بیاد. مقدمه اصلی نوشتن برای بچه‌ها اینه که تو بچه رو بشناسی، حالا میخوای از طریق روانشناسی بشناسی، از طریق ارتباط باش بشناسی، دوم اینکه به رسمیت بشناسیش. یعنی یه بار من میفهمم که مثلا شما از فلان غذا خوشت نمیاد، این شناختن توه. بعد حالی که میخوام بهت نهار بدم اونو بذارم رو میز، یعنی که من تو رو به رسمیت نشناختم، یه جور به تو توهین میشه. اما اگه اونو نیاوردم، یه چیزی آوردم که تو علاقمند بودی، تو خوشحال میشی، میشه به رسمیت شناختن تو. بچه ها اول در سنین مختلف با تفاوت هایی که دارند باید شناخته شوند، چه از طریق علمی، چه از طریق شهودی، و بعد باید به رسمیت شناخته بشن. یعنی من که میخوام برای بچه ها کار کنم، این که خودم رو کوچولو کنم بگم آی بچه جون، آی بچه جون چقدر خوبی، عزیز دلم، این نمیشه. من باید دنیا رو از پشت چشم اون ببینم، به هستی از پشت چشم اون نگاه کنم، قضاوتم رو بر مبنای نگاه اون انجام بدم. اینجوری که بشه به رسمیت که شناخته بشن، تازه من میتونم بنویسم. اینا همش مقدمات. بعدش من که میخوام بنویسم، آیا هنر نوشتن دارم؟ بعضی فکر میکنن که ادبیات کودکان فقط یک فنه، یعنی تو کلمات مناسب داشته باش، سوژه داشته باش، میتونی بنویسی. خب پس بدیم هوش مصنوعی بنویسه، این روزه دیگه خیلی راحته. اما نه، نمیشه. در طول این 50-60 سالی که ادبیات کودکان تو ایران رشد کرده، میبینیم که کسانی که آره همه اینا رو بلد بودن، نوشتن نگرفته. و حتی کسانی رو میشناسیم که بعضی از این نظرها پاشون میلنگیده، ولی متوجه قرار گرفتن. خب پس اون مرحله بعدی دیگه مرحله‌ای است که نمیشه حتی تدریسش کرد، تفهیمش کرد. یه اشراق درونیه. بعد از اینکه بچه‌ها رو شناختی، کلماتشون رو شناختی، مسائلشون رو شناختی، هنر این که چگونه با اونا صحبت کنی که هنرمندانه باشه، خیال انگیز باشه، تأثیرگذار باشه، این یه چیز دیگه است. اینا مقدمات نوشتن برای کودکانه. من شاید 50 تا مراسم رفتم شروع کنم، تو مراسم بودم که می‌خواسته اتفاقی مثلا فستیوال فیلم، کتاب فلان را بیفته، می‌خواسته شروع بشه، یکی از مسئولین شهر رو بردن پشت تریبون، آقا شما افتتاح بفرمایید. حتما تو سخنرانیش گفته چون که با کودک سر کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. ولی فقط هم یه بیت از کل ارتباط با بچه بلدن. وقت تازه میریم که حال چگونه زبان کودکی باید گشاد، دیگه هیچی، میلنگ. آره چون که با کودک سر کارت فتاد، پس خودتو فراموش کن و زبان کودکی بکشا. اما این زبان کودکی مراحل بسیار پیچیده و متعددی داره. اون هنره که اصلا قابل تعریف نیست، اگر نباشه کار زیاد میکنی ولی نمیشه. یه زمانی من دارید دانشجویم، یه کار شوخی انجام میدادم، میرفتم سراغ ابیاتی که شاعران بزرگ معاصر اون روزگار گفته بودن، خیلی هم از اصول شعر نویسی عالی بود، اما مزخرف بود، خنده دار بود. بعد اینا رو می آوردم سر کلاس با بچه‌ها می خوندم و می خندیدیم. هم قافیه داره، هم وزن داره، هم زبانش خوبه، هم مشکل دستوری نداره، ولی مسخره است. نه اینکه اون خواسته مسخره بگه ها، نه، می خواسته واقعا معشوقش رو مثلا تعریف کنه. اما خب هنرش رو نداشته. زیبایی شناسی تو اون بیت خیلی مزخرفه. تشبیه آورده، خب تشبیه زیبایی شناسیه، واقعا این قاعده است. تلمیح آورده، میشه همه اینا رو رعایت کرد و شعر نگفت. دم خور بودن با بچه‌ها، شناختن بچه‌ها، به رسمیت شناختن بچه‌ها، با بچه‌ها زندگی کردن، و از همه اینا مهمتر اینکه بعد از اینکه کاری تولید کردی، آزمودن در میان بچه‌ها. من هنوز این کار رو میکنم، هنوز این کار رو میکنم. واقعا دوره کرونا یکی از مشکلات من بود که من بچه رو از کجا گیر بیارم براشون کارم رو بخونم، ببینم چه نظری میدن. همین
استاد، بفرمایید نظرتون در مورد شعر نو برای کودکان و نوجوانان چیه؟ آیا اصلا امروز شعر نو میگن برای بچه‌ها؟
ببینید اتفاقا شعر نو یعنی شعری که تقطیع نشده باشه بر اساس اصول ادبیات شعر، خلاص شعری که دست ما پیش نرفته باشه الان زیاده. برای دو گروه سنی کاملا میشه شعر نو گفت، یکی برای خردسالان، یکی برای نوجوانان. برای کودکان سخت میشه گفت، کودکان تازه دارن با ریتم آشنا میشن و دوست دارن که اون ریتم سر جای خودش بیاد و بره، انتظار دارن پیش بینی کنن. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا، اون میگه بود. این بوده خیلی براش مهمه که پیش بینی میکنه. کودکان یه مقدار اصولگراترن در قواعد ادبی، نتیجتاً میخوان تکلیف مشخص باشه، خودشون بزرگ میپندارند. خردسالان هیچی ندارن، تو اگر ریتم عمودی یک کار رو رعایت بکنی، ریتم عمودی در حقیقت همون رفتن تو یکی از بحور عروضیه، منتها به جای اینکه بر اساس اون تقطیع هایی که در بیت بیت اتفاق میفته تو می ریتم عمودی میگیری، افقیش کمه. شعر نو اینه دیگه، قافیهش دورتر میفته، قافیهش تکرار میشه، مصرعش کوتاه و بلند میشه. اگر این تو یک موسیقی بتونه جا بگیره خیلی بچه دوست دارن. اغلب شعرهایی که برای خردسالان گفته میشه اینجوریه، یعنی یه مصرعش بلنده، یه مصرعش کوتاهه، ولی در مسیر عمودی خودش یک واحد موسیقایی داره که این واحد موسیقایی رو باش که قواعد شعر کلاسیک نمیشه بررسی کرد، باید بری تو قواعد شعر نو. برای خردسالان تجربه ثابت کرده که میشه شعر نو گفت، شعر نیمایی. برای نوجوانان میشه شعر نیمایی گفت کاملا، چون کشف میکنن. ببینید برای خردسالان ما میخونیم، وادار میشن کشف بشن و لذت میبرند. دانش آموزان یا کودکان خودشون میخونن، نتیجتاً باید ما امکان کشف رو بهشون بدیم، پس باید کلاسیک برخورد کنیم. نوجوانان میتونن کشف کنن و لذت میبرن از اینکه کشف کردن. لذا اگر شعر نوجوان طوری باشه که موسیقی عمودیش درست باشه، اتفاقا نوجوان از بلند و کوتاه شدن مصرع‌ها، از جابجا شدن قافیه‌ها، از داشتن موسیقی درونی لذت میبره. حتی برای نوجوانان اهل کتاب میشه شعر سپید هم گفت، اگر اینقدر اون تصویر شاعرانش قوی باشه که ذهنشو مشغول بکنه میشه شعر سپید هم گفت.
به نظرتون در حال حاضر چقدر میشه ترانه های خوب برای کودکان رو تو بازار پیدا کرد؟
ببین من 10 سالی عضو شورای عالی شعر و موسیقی بودم. قراری بود که دیگران شعرها و ترانه‌های بزرگترها رو داوری کنن، من فقط کودکان رو. همیشه مشکل من این بود که آهنگ‌های ایرانی نبود. شعر ایرانی بود ولی آهنگ ریشه در موسیقی غیر ایرانی داشت. حتی بعضیش تقلیدی بود، یه چیزی از مکزیک گرفته بود، یه چیزی از آمریکایی گرفته بود، یک چیزی از جاز مثلا آفریقایی گرفته بود، یکم جابجاش کرده بود. آهنگسازی خیلی بزرگ. من هرچی میگفتم خب این چیزی که میخوای بگیری بیا از موسیقی لوری بگیر، بیا از موسیقی گیلکی بگیر. فکر نمیکردن اصلا، طرف اسم نمیدونم دکترا داشت در موسیقی، اما فکر نمی کرد که مثلا موسیقی خراسانی و موسیقی لوری رو هم بشه بازسازی کرد برای بچه ها. سالهای سال ما این مشکل رو داشتیم، الان هم این مشکل ادامه داره، ولی الان یه فکر دیگه هم پیش اومده که موسیقی ایرانی قابلیت بازسازی برای بچه ها رو داره. من اینقدر این طرف اون طرف گفتم تا یه بار که داور یه جشنواره موسیقی رادیویی بودم دیگه سرسام دارم گفتم اسمم بردم اونجا بابا من با فلانی 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 صحبت کردم گفتم بیاید یه ملودی ایرانی بزن رو شعر من نشده یک زمانی که حالا کاست نبود نوار بود این چی کاست بود و سیدی نبود یک مجموعه یا به قول امروزی یه آلبوم لالایی از من منتشر شد سازندشم آقای دکتر ریاحی بود آدم بسیار باسواد و ملایی بود در موسیقی به منم قول داد که چون خودش ریشه های لاری داشت از موسیقی لاری سرچشمه بگیره وقتی آورد پیش کردم من خارجی میشنوم بهش گفتم گفتم تو زحمت تو کشیدی ولی نیست حالا اون نوارم ساخته شد و پخش شد و اینا بعد در این جشنواره که گفتم یه روز انشالله سلامت بمونه خانم دکتر ملیح سعیدی استاد قانون اینجور سینی قضاشو گرفته بود اومد به طرف من گفت استاد من حاضرم گفتم چیشی رو حاضری؟ گفت حاضرم بشنیم با هم گوشه های ایرانی رو گوش کنیم موسیقی ایرانی رو گوش کنیم ببینیم کجاش به درد بازسازی میخوره عالی بود اولین آلبومی که ما با هم دادیم به اسم سبزه ریز میزه جبلی خوند ایشون ساخت آزمایشگاه ما هم نوش بود اون میزد من مثلا ساده ترش سعی میکردم بکنم ساده تر میکردم دو مرتبه میزد بعد میزدیم ببینیم اون نوش با اون حال میکنه یا نه شعر من میذاشتم روش میشد خیلی خیلی هم زحمت کشیم و این بنده خدا بابت اون 12-13 قطعه‌ای که ساخت خیلی 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 کم گرفت چون یه پولی بهش داده بودم بعد به خواننده میداد به کور میداد به همه میداد اما این اتفاق افتاد بعد از اون دیگه حال 5-6-7 از من آلبوم کار ساخته شده همش اصرار داشتم که باید بر مبنای موسیقی ایرانی باشم و دیگه حالا جا افتاده حالا چند نفری هستن که مثلا میگن ما اینو از راک استفاده میکنیم میرزا عبدالله استفاده میکنیم نمیدونم نه فقط ماهور فلان گوشه ماهور اینو بازسازی کردیم منم سواد موسیقی ندارم ولی میگم خب ببینید همونطوری که ما کتاب سیاستنامه و کلید و دمله و اینا رو میاریم قصه هاشو که خیلی هم سخته بازنویسی میکنیم ساده نویسی میکنیم میشه داستان امروز ما میتونیم اون قطعه های موسیقی قدیمی خودمون هم بازسازی کنیم بشه موسیقی امروز برای بچه ها الان دیگه این فکر راه افتاده الان دیگه لازم است توصیه کنی طرف میفهمه که خب این میتونه اتفاق بیفته البته هنوز هم یه دارن بر مبنای فرنگی میخونن و کار میکنن اما تو این چند سال اخیر ترانه سازی برای بچه ها به این دلیل که به این قسمت گرایش پیدا شده حتی در میان کسانی که فقط کلاس موسیقی دارن رواج پیدا کرده با این عالیه
تنوع زبان و لهجه در ایران در سرودن شعر و ترانه برای کودکان باید به چه نکاتی توجه داشت و رعایتش کرد؟
یه مشکل و دردی ما داشتیم که خود منم با این در ایجاد این درد دخالت داشتم و فکر میکردم درسته این که ما یه زمانی نشستیم فکر کردیم گفتیم خب زبان فارسی که زبان فارسیه واژگان پایه هم که واژگان پایه است از روی کتاب های درسی میتونیم واژگان پایه رو استخراج کنیم و بفهمیم برای بچه که مثلا 8 سالش کلاس دومه با چه کلمه هایی باید حرف بزنیم میخواد ترک باشه کرد باشه لور باشه بلوش باشه گیلک باشه هر چی باشه در هر صورت اون کتاب درسی رو میخونه برای مبنای این کتاب نوشتم یه فرهنگی نوشتم به نام فرهنگ آسان و این فرهنگ آسان چاپ شد کانون چاپ کرد تا کلاس سوم دبستان لغت‌ها رو استخراج کردیم بعد لغت‌هایی که مورد نیاز بچه هاست اون موقع تشخیص می‌دادیم مورد نیاز بچه هاست فقط با اون لغت‌هایی که استخراج کرده بودیم معنی کردیم منتها قرارمون با کانون این بود که هر 3 سال یه بار این تجدید نظر بشه به خصوص اگه کتابای درسی تغییر کرد که کتابای درسی تغییر هم کرد اما اینقدر مدیریت‌های کانون زیر رو شد که دیگه امکانه تجدید نظر دارن کتاب پیدا شد، من رفتم درخواست کردم که دیگه تجدید چاپش نکنن. ولی میخوام بگم اینا تفکر این بود که ما باید لغت‌های پایه و چار داشته باشیم، بر اساس اون لغت‌ها فارسی باشون حرف بزنیم، چون تمام بچه‌ها با هر زبان و هر پیشینه فرهنگی و هر لهجه‌ای از این لغت‌ها استفاده می‌کنن. یه دفعه یک فکری ایجاد شد توی ما شاعران و کودک که گفتم منم در این قضیه مقصر بودم، بود که گفتیم خب بچه‌های پیش دبستانی که دیگه بلد نیستن بخونن، عیب نداره ما با لهجه محاوره‌ای مثلا لهجه تهرانی براشون شعر بگیم، نگیم برایشان شعر بگوییم، بگیم براشون شعر بگیم. و چون این کار راحت تر بود، زودتر صمیمیت ایجاد میکرد در اثر، به صورت گسترده ای میان همه شاعرا اتفاق افتاد. نه از روی توانایی، بسیاری از روی ناتوانی، چرا که نمیتونستن با زبان معیار صمیمانه حرف بزنن، از روی ناتوانی گسترش پیدا کرد. بعد من یه زمان به این فکر افتادم، خب بچه کرمانشاهی، بچه کرد، بچه لور، بچه گیلکی، بچه بلوچ، بچه عرب، ترک، اینا که با محاوره ما حرف نمیزنن، با محاوره تهرانی حرف نمیزنن، که حالا درست رادیو تلویزیون داره یک لهجه محاوره بی پدر مادری رو بدون حساب کتاب گسترش میده، ولی ما که نباید تابع رادیو تلویزیون باشیم. یه رو سر تلویزیون مثلا میشه خفن، سه شد، سر زبونو میافته، دو سال دیگه نیست. ما که نباید تابع اینا باشیم، ما باید خودمون یک زبان محاوره ای که در سراسر کشور قابل استفاده باشه داشته باشیم. دیدم نمیشه یک کلمه ای رو در تهران چیزی میگن، میلیون طرفدار تو کرج عوض میشه، میره تو همدان عوض میشه، تو قزوین عوض میشه، کرمانشاه همینطور، هرچی میری جلو اون لغت عوض میشه. لذا من بعد از چند سالی اصرار داشتم و برای دوستان و شاگردای خودم حتما میگفتم که سعی کنید اون زبان صمیمی رو پیدا کنید که با زبان معیار و اصلی حتی برای خردسالان شما شعر خردسالانه بگید. همه چیز رو رعایت کردید، رسید به زبان، به لهجه تهرانی نگید که بیگانه است برای مثلا ترک و کرد و نمیدونم گیلک و اینا. بعد یکم جلوتر رفتم گفتم خب گیلک و ترک و کرد بیان لهجه محاوره خودشون رو داشته باشن برای ادبیات خودشون. یه اتفاقایی در این بار افتاد، ولی خب شاعران مثلا وابسته به این محدوده های جغرافیایی متفاوت هم دلشون نمیخواد که شعرشون، قصه شون فقط در محدوده جغرافی خودشون گسترش پیدا کنه. بعد یه مشکل دیگه هم داشتیم، مثلا یکی از شعرهای منو به زبان کردی ترجمه کرده بودن، من رفته بودم کردستان، یادم نیست سنندج بودیم یا یکی از شعرهای کردستان بودیم، اون شعرها کتابو دادم به که از بچه، گفتم اینه بخون، بگو که کتابم به ترکی کردی ترجمه شده. اون نگاه کرده که من نمیتونم بخونم، این اورامانیه. تازه فهمیدم زبان کردی خودش چهار شعبه قوی داره. اون که اورامانی کار میکنه برای سنندش شاید مناسب نباشه کارش. بعد دیدم نه، مثلا تو گیلکی هم میری تارم یه جور دیگه است، خیلی یه جور دیگه است، یعنی گاهی میگه اصلا نمیفهمن حرفای همون. این دومین دلیلی بود که گفتم ما باید به زبان معیار حرف بزنیم. با زبان معیار حرف زدن دو تا فایده داره، یکی این که ادبیات رو و پیوستگی به ادبیات و زبان مادری همه ایرانیان رو قوی میکنه، یکی این که از این که مثلا با یک لهجه حرف بزنیم که لهجه تهرانی باشه تحمیلش کنیم به همه و ملاحظه لهجه های متفاوت نکنیم دور میافتیم. این خیلی خوبه. البته سرودن به زبان معیار برای خردسالان و صمیمانه از کار در آوردن خیلی سخته، ولی خب کار سخت درسته دیگه. تنها در یک جای امکان محاوره صحبت کردن وجود داره، به نظرم اونم ترانه هاست. ترانه ها شنیده میشه، خوانده میشه، نوشته نمیشه از روش خونده بشه، شنیده میشه، خونده میشه. شاید تو خوناتون دیدین که بچهاتون ترانه انگلیسی رو میخونن بدون اینکه معنیشو بفهمن. در ترانه ها به نظرم عیب نداره که از زبان محاوره استفاده کنیم، حال میخواد محاوره ترکی باشه، کردی باشه، تهرانی باشه، هرچی. اما در ادبیات به اعتمادمان باید بمیدون بالا اون زبان صمیمی که با کلمات پایه میشه حرف زد، با کلمات معیار میشه صحبت کرد.
بفرمایید که اسطوره ها و افسانه های ایرانی در حال حاضر چقدر ادبیات و کودکان و جوان ما حضور دارن؟
اسطوره ها و افسانه ها اینا مادر ادبیات کودکان هستند. یعنی چه بخواهیم چه نخواهیم، در طول تاریخ بزرگترهای ما پدر به پدر، نسل به نسل، این اسطوره ها رو، این افسانه ها رو، این چیزهایی که مال خودشون نبوده شفاهی بهشون رسیده، یکم تعدیلش کردن، برای بچه هاشون گفتن. اون بچه ها یکم تعدیل کردن، وقتی بزرگ شدن برای بچه هاشون گفتن و سینه به سینه اصل داستان، پیرنگ داستان انتقال پیدا کرده. حواشیش که ممکن بوده مناسب این گروه باشه نباشه از بین رفته. نتیجتاً بعضی از افسانه ها و اسطوره ها و قصه های قدیمی ما اصلا تو ادبیات کودکان وارد نشده، چون ریشش طوری بوده که نمیشده حرف زد، انتخاب کرد. نسبت به ادبیات فولکلوریک، هم از اسطوره و افسانه، و اضافه کنم چیزی رو که شما نپرسید، ادبیات کلاسیک، دو تا اتفاق عمده افتاد. یکی این که خب گفتم ریشه ادبیات کودکان در تمام دنیا این دوتاست، در ایران هم اومدن این دوتا رو گرفتن، ازش استفاده کردن، شده ادبیات، شده ادبیات کودک. اما یه اتفاق دیگه هم که افتاد نیست که این کار تقریبا ساده به نظر میرسه، یعنی هر کسی میتونه یه متنی رو بخونه، بعد خلاصش کنه، سادهش کنه، چاپ کنه، بشه نویسنده. نمیدونم گفتم در جلسات پیش یا نه، خدا رحمتش کنه، مهدی آذری عظیم گفت من اومدم ادبیات کلاسیکو که میخوندم دیدم بچه ها هیونه نمیتونن بخونن، ساده نویسیش کردم، شده قصه های خوب برای بچه های خوب، همه میخونن. اما بعضی ها حتی مثلا به سیاستنامه مراجعه نکردن بخونن سادش کنن، همین اومدن از رو کتاب من یکم دست بردن و یکم ساده ترش کردن و چاپ کردن به نام بازنویسی داستان. بعد میگم من دلیل دارم، چون من وسط این داستانی که بازنویسی کردم از مادر بزرگم یه قصه شنیده بودم، آوردم چپوندم وسط این داستان، اونم همونو چپونده دیگه، نمیدونید که اصل مثلا سیاستنامه کلاسیک نیست. خیلی از کتاب هایی که برای بازسازی ادبیات کلاسیک و ادبیات فولکلوریک شده، کتاب هایی نیست که خلاقه از ذهن نویسنده بیرون باشه اومده باشه، کتاب هایی است که از ذهن نه خلاقه کسانی که میخوان نویسنده باشن بیرون اومده. اینم آفتشه، ولی اونم مثل همون زبان نمیشه هیچ جامعی نسبت به ادبیات کلاسیک، اسطوره هاش مخصوصا برای نوجوانی که میرسیم، اسطوره ها خیلی خیلی جالب میشه، نمیتونه بی تفاوت باشه هیچ نویسنده.
بفرمایید که کیفیت پژوهش در ادبیات کودک به نظر شما الان چگونه است؟ و اینکه کدام نهاد مسئولیت هدایت و گسترش این امر پژوهش رو داره؟
اول آخرش بگم، متاسفانه هیچ نهادی در این حالی که مورد نیاز به شدت، هیچ نهادی مسئولیت پژوهش در ادبیات کودکان رو نداره. یعنی اگر من الان یه موضوع پژوهشی به ذهنم برسه و چهار تا آدم نیاز داشته باشم که با من کار کنن و این چهار تا باید حقوق بگیرن، نمیدونم کجا برم بگم این تصویب کنید. در دهه های گذشتم اینجور بوده ولی نه به این غلیظی. مثلا گفتم که براتون من فرهنگ آسانو که می نوشتم یه پژوهش میخواستم روی کتابای درسی بکنم، لغت های کتابای درسی رو در بیارم، یه پژوهش میخواستم بکنم ببینم چه درایه هایی چه مداخلی برای بچه ها مورد نیازه، بعد چهار تا آدم میخواستم که بشینیم کنار هم با اون لغت ها این درایه ها و مداخل رو معنی کنیم بذاریم ویراستار. میخواستم این کاری بود که نمیتونستم آمادش کنم بگم بفهمید آقای کانون. اما اون موقع کانون پذیرفت که مثلا اگر 100 تومن حق و تعلیف این کتاب میشه 60 تومنش رو یواش یواش به من بدید تومن بدم به عوامل خودم. این اتفاق خوبی بود. اون موقع میشد. یا کتاب فوت کوزه‌گری رو که من نوشتم، حرفم این بود که این ضربون مثل ها زبان آوری میده به بچه. حالا ما بیاییم ببینیم کدوم ضربان مثل به درد این میخوره که ما به بچه امروز بدیم. اینا پژوهش میخواست. از حق و تعلیف من کم کردن ولی حاضر شدن اول بدن اونو ما بدیم یواش یواش کار بشه. الان اونم نیست دیگه. الان بری به نمیدونم انتشارات مدرسه کانون اینا بری بگم میخوایم کار بکنم، ولی میگم تو فلان بیانیه رو امضا کردی یا نکردی؟ اگه کردی بس برو گم شو. این اتفاق خیلی افتاده. چند روز پیش یه نفر 12 کتاب آورد برای من، گفت ببین اینا چطوره. دیدم کتابا خوبه، نقاشیاش خوبه. گفت خب من معمولا قبل از چاپ اینا میدن من نظر بدم. گفت بابا فلان ناشر اینا مال فلانیه، گفته ما کارای تو رو چاپ نمی‌کنیم، بردا برو تو بیانیه امضا کردی. گفتم خب اگه پول نقاشیش هم نمیگیره باعث میشه شما کتاب ارزون چاپ کنین بزنین. گفت آره هیچی نمیخواد، قرار شد بره چاپ کنه. اون شرکت خصوصی بود، این شرکت دولتی بود قبلیش. الان اصلا تو جامعه زمینی کار پژوهش در حیطه ادبیات کودکان وجود نداره. 3-4 مؤسسه هستن که مدعی دارن کار پژوهشی انجام میدن، ولی اون مؤسساتی هم که دارن خودشون کار پژوهشی انجام میدن متاسفانه مثل خیلی جاهای دیگه کسر ما دو تا آفت دارن. یکی این که اصلا یه عده رو به رسمیت نمیشناسن، میگن ها تو همونی که مثلا نماز میخوندی پس اصلا تو آدم نیستی که ما بیاریم تو این لیست. لذا کلی از کارهای تو میره که موثر بودی میره پشت خشت. یکی این گروه گرایی میکنن. یکی میگه ها تو از مایی پس 2 بهت میدیم 50. یه دفعه تو میشی دانشمند و محقق بزرگوار در حالی که کار اساسی نکردی. یه تیک کار اساسی هم کردن میرن کنار. این مال فقط ادبیات کودکان نیست، مال جهان سومیه. خدا رحمت کنه دکتر شریعتی رو میگفت وقتی در یک جامعه سطح تفکر پایین باشه، سطح فرهنگ پایین باشه، روشن فکرش هم سطح فرهنگش میاد پایین. اینا روشن فکرای مون که سطح فرهنگشون پایینه. به اینجا نرسیدیم که بگیم که خب آقا این زحمت رو کشیده، قابل احترام، قبول، حالا حتی اگه از ما خوشش نمیاد. پژوهش این مشکلاتو داره. الان من هیچ جای خبر ندارم که پژوهش اساسی دراز مدتی رو بر مبنای نیازهای حساب شده بچه ها در حال انجام دادن باشه.
وضعیت فعلی مطبوعات کودک و نوجوان چگونه ارزیابی
میکنیم؟ آخ خانم، شما یه زمانی به ما رسیده ای که دردم از این قضایه خیلی زیاده. یعنی واقعیت قضیه این هست که یه زمانی من زمان جنگ بود رفته بودم، نمیدونم شاید گفتم دیگه قاطی کردم، رفتم انگلیس یه سخنرانی داشتم توی کنگره ای. اون کسی که معرفی میکرد گفتش که ایشون مدیر 6 مجله رشد هستن و سردبیر یکی از این مجله ها که با تیراژ بسیار وسیعی در ایران منتشر میشه. ما رفتیم سخنرانی میکردیم، برگشتیم تمام شد، نشسته بودم، دمی آقای آمد ژاپنی، گفت شما هم جنگ دارین هم 6 مجله منتشر میکنین؟ اصلا اینگاه وقتی جنگ هست دیگه حتی نونم نباید بخوری. البته زمان جنگ اینجوری بود که خیلی وقتا نونم نمیخوردیم، ولی در این حال فرهنگ مهم بود. آره من مدیر 6 مجله بودم که تیراژ اون که رشد دانش آموز خودم سرده برش بودم اون موقع 1,400,000 بود، نه حالا که 90,000,000 جمعیت داریم. گفتم آره ما، من اینجوری هم داریم. بعد گفتم چی میگی تو؟ ما 32 مجله کودکان و نوجوانان داریم و داشتیم. الان من نمیتونم 10 بشمارم که مونده، و تازه اون 10 که نمیتونم بشمارم این مشکلم داره که خیلی سیاسی شدن. همین که گفتم یه ده نمیتونم تو فلان مجله بنویسن چون فلان بیانیه رو امضا کردن، یه عده باید فقط درباره فلان موضوع سیاسی بنویسن، مجله دیگه مجله کودکان نیست. دارم فکر میکنم شاید من نتونم الان 4 مجله کودکان و نوجوانان بگم که واقعا برای کودکان و نوجوانان منتشر میشه. الان اوضاعمون خوب نیست، ولی در زمان جنگ که نون برای خوردن نداشتیم فرهنگمون بهتر بود.
بسیار ممنون. سرفصل فعالیت‌های بین‌المللی، ممکنه یکم در مورد فعالیت‌های یونیسف در ایران برمون بگیم؟ مأموریتش چیه؟ و اینکه ارتباط شما و ارگان‌های فعال در حوزه ادبیات کودک و نوجوان با یونیسف چگونه بوده و هست؟
من نمیتونم بگم یونیسف مأموریتش چیه، چیکار داره میکنه، چون اصلا ارتباط زیادی نداشتم و اونا هم برای ما توضیحات زیاد نداشتن. خب اینو بعد از یونیسف یا بپرسین که شما اینجا چیکار میکنین، یه سازمان بین‌المللی هستین. یونیسف یه طوری نبوده که ما به عنوان فعالان ادبیات کودکان اگر یه جا گیر کردیم بگیم خب اینو میتونیم با یونیسف حل کنیم، یا یونیسف مأموریتش این نیست، یا توانایی این که خودش رو جا بیاندازه به عنوان اینکه میتونه یه جاهایی با هم همکاری کنیم نبود، توانی نداشت. تنها کاری که من برای یونیسف کردم، از من خواستن یه آلبوم موسیقی براشون بسازم، شعراشو گفتم، پولشم گرفتم، اما حتی از ساخته شدنش خبر ندارم. این دیگه ضعفه. اگر نتوانسته باشند بسازند یه ضعفه، اگر توانستند و خبر رسانی نکردند به منی که یکی از پای هاشمم یه ضعف دیگه است. نمیدونم واقعا یونسکو رو، یونیسف و یونسکو رو، حال دوتاش با هم بگم، نمیشناسم در این باره چه کارایی کردن. مأموریتشون از نظر کاغذی و کتابی میدونم چیه تو کشورهای مختلف، یا در ایران موفق بودن یا نه نمیدونم، ولی مطمئنم که در ایران دو تا مشکل حتما داشتن. یکی مشکل حکومت رو داشتن که خب خواه نخواه بعضی جاها جلوشون رو میگرفته، و یکی هم مشکل این که بیتوجهی به ایران در نهادی که اصلی دارند، این دوتا رو داشتن.
نظرتون درباره مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودک چیه؟
خیلی کم و دور و دور میشناسمشون، کتاباشون رو خوندم، معتقدم اونها هم گروه گرایی میکنند، معتقدم اونها هم چیزی رو دوست دارن که در مسیر ایدئولوژی و فرهنگ خودشون باشه. اگر یه آدم مخالفی کار مهمی کرده باشه، آدمی که اونها فکر میکنن مخالفه، کار مهمی کرده باشه نمیبینن. یک بار به یکی از سران این فرهنگنامه، حالا هنوز جلد 2 و 3 منتشر شده بود، من فکر میکردم که خب باید کمکشون کنیم، رفتم 3 سرفصل دادم، گفتم اینا رو نپرداختین بهش. حتی گفتم مثلا اگر در قسمت الف میتونستیم پرزی هم تو این کلمه رو جابجا کنیم، حتما در قسمت نون بهش بپردازیم. یک جواب سربالایی به من دادن، فهمیدم نه، اینها خط مشی خاص خودشون دارن، اصلا ادبیات کودکان رو بعد از انقلاب شاید به رسمیت نشناسن، و اون چیزی هم که به عنوان تاریخ می نویسند همه یه تاریخ نیست. مثال می دادن، یکی از چیزایی که بهشون گفتم این بود، گفتم من زمانی که توی کتابخونه مجلس کار می کردم یه تعداد زیادی کتاب های کودکان خطی گیر آوردم که در اون روزگار کتاب کودک بوده، با تعریف روزگار خودش. شما وقتی تاریخ می نویسین نمیتونین نسبت به اینا بی تفاوت باشین. 150 عنوان از این کتاب‌ها رو هم بعداً توی سایت کتابخانه ملی کودک و نوجوانان کتابخانه ملی بارگذاری کردم. گفتم بیایید به اینا توجه کنید. ما در قرن فلان مثلا که اصلا مدرسه دخترانه وجود نداشته، یه عده‌ای داشتیم که برای دختراشون کتاب نوشتن، چه آموزشی چه غیر آموزشی. این یک فراز تاریخیه. دیدم نه، از نظر اونها تاریخ ادبیات کودکان از همین زمانهای مثلا رشدیه و امثال هم شروع میشه، که البته اونها خیلی آدمای مهمی بودن، ولی ما یه چیزایی داشتیم، شاید چون سبقه مذهبی داشته اونها بعضیاش بیشترش توجه نداشتن. در اصل تاریخ ادبیات کودکان کتاب معاصر، تاریخ هم خوبه، کتابش هم خیلی خوبه، اما خیلی ناقصه.
بفرمایید که شما و مجامع بین المللی فعال حوزه ادبیات کودک و نوجوان چه ارتباطی داشتین؟
در زمانی که مدیر مجله های رشد بودم، یه ارتباطی با مرکز بین المللی مجله های کودکان در ژاپن داشتیم که برای آسیا کار میکرد، و حتی قرار شد که من یه 20 روزی برم ژاپن و در یک مجمعه سردبیران مجله های کودکان شرکت کنم، که در همون روزایی که مقرر بود بریم فرودگاه مهرآباد رو زدن و رفتن ما کنسل شد. که حتی دوستان مثل آقای دکتر خرازی اون زمان میگفتن که تو بیا برو ترکیه، نبود اونجوری که بتونه ما رو با هواپیماش برسونه جدی، گفتم بیا برو پاکستان. دیدیم از اینجا تا پاکستان مثلا یک روز طول میکشه بریم، از اونجا بلیط پیدا کنیم بریم دیگه، ما از کنفرانس میمونیم. نرفتیم. بعد به صورت خیلی پراکنده، اما وقتی که رفتم شدم مدیر کل دفتر مجامع فرهنگی وزارت ارشاد، اصلا قرارم این بود که با مؤسسات بین المللی تماس بگیریم و ادبیات کودکان ایران رو معرفی کنیم، با ناشران بین المللی صحبت کنیم و ادبیات کودکان ایران رو معرفی کنیم. این کار رو هم کردیم، خیلی هم موفق بودیم. در اون زمان حدود 70 عنوان از کتاب‌های ما به زبان‌های دیگه ترجمه شد. ولی خب برنامه نبود دیگه، تأسفم رو بگم. مثلا در اون روزگار مالزی و ترکیه به خصوص بیشتر از هر جا مایل بودن کتاب‌های ادبیات کودکان ایران رو ما بهشون بدیم، و ما در حال مذاکره و کار و ترجمه و خرید و فروش رایت و معرفی کردن نویسنده‌ها به اونا، نقاش‌ها به اونا بودیم. یه ارتباطای بین‌المللی برگزار می‌کردیم که بعد از من یه بنده خدایی آمد شد مدیر اونجا. خب کسی دلیلم نمیخواد چرا تو رو گذاشته این کنار. آمد اونجا یه روز، جالبه برام که یه تعدادی نامهی که خارجی نوشته شده بود، اون موقع هم نامه بود بیشتر، آورد گذاشت رو میزه. من گفت اینا چیه؟ گفتم آره ما این کار میکردیم، کار میکردیم، این مثلا کتاب ما رو میخواد، این فلانه، اینجا باید بریم شرکت کنیم. گفت میدونی چیه، این اصلا به درد من نمیخوره. مدیر کل بود که جای من نشسته بود، هر جور میخواد جواب بدی بده. گفتم پس تو میخوای چی کار کنی؟ گفت من میخوام نمایشگاه قرآن در کشورهای دیگه را بیاندازم. قطع شد. تا من هر مدیری که میومد تو ارشاد معاون فرهنگی میشد، میرفتم نشستم در روی گرانت باش صحبت میکردم. میگفتم گرانت یک اتفاق جهانیه، میتونه عامل تبادل کتاب‌های ما با خارج باشه، حالا اقل گرانت رو بگیرین. خود من 3-4 تا کتاب رو با گرانتش رو گرفتم، به ناشرهای مختلف دادم، چاپ کردن. وقتی دیدم میشه یه پولی هم بگیرن کتاب چاپ کنن، افتادم تو این کار، تا خلاصه گرانت وزارت ارشادم رو افتاد. الان نمیدونم چه کار میکنن، ولی میبینم که یه مقداری کتاب داره چاپ میشه که بر مبنای گرانت بین این کشور و کشورهای دیگه چاپ شده. ما در ایران به دو دلیل ارتباطات بین المللیمون در همه حیطه ها، به خصوص در حیطه ادبیات، ضعیفه. یکی این که در دنیا واقعا ایران یکم بده، من میخواستم، این برای خودم اتفاق افتاده که میخواستم برم رایت فلان کتاب رو از فلان مؤسسه خارجی بخرم توی مثلا نمایشگاه بین‌المللی ایتالیا، همه حرفون زدن به حرف افت، آخرش گفتم خب این بنویسین ایران فلان، برای ایران میخوای؟ نه اصلا نمیدیم هیچی، ایران بده. یا بهشون گفتن باشون ارتباط نشوشین، یا نه، یا کلا گذاشتن سرشون. ما معمولا هر جا میریم کم کلا میذاریم سر این کنی که فهمیدن. دوم اینکه تمام کسانی که این طرف هستند به خصوص در حیطه‌های فرهنگی مهارت ارتباط با مؤسسات بین‌المللی رو ندارن. الان خیلی نمونه ها یادم میاد که بگم ولی خودم رو سانسور میکنم، که مثلا طرف فکر میکنه همطور که به از مثلا وزارت ایکس به وزارت ایگرگ نامه مینویسه، چهار سطر مقدمه براش میذاره، اونو باید برای مثلا یه مؤسسه خارجی هم بنویسه که اصلا خونده نمیشه، که اصلا نوشتش رو به رسمیت نمیشناختن. ما ارتباط فرهنگی بین‌المللی رو کم داشتیم کسانی که بفهمند. به این دو دلیل ما موفق نبودیم در این زمینه.
بفرمایید لطفا که سرفصل شورای کتاب کودک، به نظر شما جایگاه شورای کتاب کودک در اطلاع ادبیات کودک و نوجوان ایران چه بوده و تا چه میزان تونسته به این رسالتش جامعه عمل بکنه؟
شورای کتاب کودک خب خیلی قدیمیه، به همین دلیلی که قدیمیه خیلی موثره. نوع کسانی که با شورای کتاب کودک کار میکنن پول نمیگیرن و کار داوطلبانه معمولا بهتره. افرادی مثل خانم میرهادی بر سر شورا بودند که دیگه در دلسوزیشون و علاقمندیشون به گسترش ادبیات کودکان تردیدی نیست کار میکردن. اما من به دو دلیل با شورای کتاب کودک ارتباط نداشتم. یکی این که به دلیل زخمهایی که قبل از انقلاب خورده بودم تصمیم گرفته بودم که با هیچ حزب و دسته و گروهی برادرخوانده نشم، قاطی نشم. جز بنیانگذاران انجمن نویسندگان بودم، انجمن نویسندگان کودک، ولی زود اومدم کنار. خیلی جاها را انداختم ولی اومدم کنار. شورای کتاب کودک دیگه را انداختن نمیخواست بود. یادم نمیره در دانشگاه علامه طباطبایی هم من درس میدادم هم مرحوم میرهادی درس میداد، یه روز نشستم پیش هم گفت خیلی دارن اذیتمون میکنن، کمکمون کنین از بین نریم. من واقعا احترام میذاشتم برای ایشون، گفتم باش هر جا فکر کردین کمکی از دست من ساخته است بگین. یه دم بودن تو ایران که هی زدن شورای کتاب کودک از حیز انتفاع بیاندازن. یه حرکت اجتماعی داوطلبانه اگر ریشه در کمک های خارجی نداشته باشه از بین نمیره. نرفت. در این که شورای کتاب کودک کار درست حسابی انجام میده، در اطلاع ادبیات کودکان ایران نقش داشته و آدمایی که اونجا کار میکردن خیلی هاشون آدم های دلسوزی بودند، هیچ تردیدی نداره. ولی شورای کتاب کودک هم مثل فلان مؤسسه که یه حرکت اجتماعی رو انداخته ایرانیه. یعنی چی ایرانیه؟ یعنی یه در خودش از خودشون میدونن و دوست دارن، یه در از خودشون نمیدونن و دوست ندارن. اگر عضوشون بودی اسمت مثلا توی تاریخ ادبیات کودکان توی فلان بهمان میاد، اگه دوستشون نبودی خب نیستی اصلا. اینا رو با دلیل میگم. ما یه کسانی رو ما مطرح شده در اسناد و مدارک شورا میبینیم که شأن و قدرشون از کسانی که مطرح نشدند پایین تره. به قول قدما میگویم و میآیمش از گفته برون. اگه روزی روزگاری قرار شد بشینیم و در این باره کار کنیم، حرف بزنیم، خب اون موقع میشه نمونه داد. خانم نوشین خانم، من از خیلی گذشته ها با این نام میرم، خانم انصاری که الان مدیریت رو به عهده داره، خب من در دوره دانشجویم خونه اینا رفته بودم اومده بودم به علت دوستیم با آقای دکتر محقق. آقای دکتر محقق خیلی امید بسته بود من اون روزگار. حتی شد که خانم انصاری مثلا 20 کتاب برای من فرستاد، گفت اینا رو از این نظر یه بررسی کن به من جواب بده. منم بررسی کردم جواب دادم. اما آدمی نبودم که برم تو هفت جلسه هفتگانه بشینم باشون گپ بزنم مثلا حرف هم کاری که همه میکردن اصلا وقتشو نداشتم. خانخواه چون من خیلی عضوشون نبودم در همین حد کم و کاست منم هم دیدند، اما به نظر من اشتباه کردن. اونها هم خیلی ایرانی به معنای عادت بد خودپسندی و گروه پسندی حرکت کردند. یه روز به یکی از بزرگانشون که مثلا پاسی کار کنه گفتم راستی میدونستم خودم، ولی گفت این کار بکن این کار بکن، گفتم ببین من با هیچ جا اینجوری کار نمی کنم. گفت نه خب این آدم خودت میگه آدم خوبی هست. گفتم آره، برو ببین تو این اسناد و مدارکی که تو داری حرف میزنی اسم من هست یا نیست. گوه مگه میشه؟ تو سرت مثل سر خروس، دومت مثل دوم تاووس، کلیت مؤثر بودی. گوه حال برو ببین. رفت و برگشت و گفت که اشتباه شده. آره نبود ولی اشتباه شده، فکر میکنم از قلم افتاده. گفتم خب از یک مؤسسه اول انتظار نمیره از قلم بیفته مؤسسه اینجوری. بعدم خب آدم اگه از قلمش بیفته اینجا درستش میکنه دیگه. متاسفانه این تفکر جهان سومی که فقط خود و خودی ها رو قبول داشته باشیم در هر جا، از یک مسجد عادی گرفته تا هر چی، من یک کتابی دارم به نام این تریزی آن تریزی، یه ده این ور خطن یه ده اون ور خطن، اینا هیچ همدیگه رو قبول ندارن، بر علیه هم میزنن. دقیقا دوتاشون آدم هن و در طول این داستان میفهمن که نه، خیلی هم با هم مشترکات دارن. ما این ور خطیم و اون ور خطیم، هیچ هم فرق نمیکنه. حزب اللهی باشیم، مکتبی باشیم، سیاسی باشیم، غیر سیاسی باشیم، مخالف باشیم، روشن فکر باشیم، هر کس خودش و گروه خودش رو قبول داره.
فرهنگنامه کودک و نوجوان، آیا شما در این پژوهش و انتشار اون مشارکتی؟
نه من هیچ مشارکتی در اون کتاب نداشتم، در اون فرهنگنامه، و گرفتم خوندم فقط. من اونجاست دارم الان.
در مورد خانه کتابدار اگه ممکنه یکم برامون توضیح بدی و فکر می‌کنی علت عدم استقبال نهادهای فرهنگی از خانه کتاب چی بود؟
خانه کتاب، نه خانه کتابدار. حالا درباره همون فرهنگنامه یه چیزی یادم افتاد بگم. یه روز به خانم میرهادی، خدا رحمتش کنه، گفتم نثرتون خیلی بده. گفتم نثر این تاریخ به درد بچه‌ها نوجوانا نمیخوره، ثقیله، یه ویرایش بکنید. یکی یک جلدش، دو جلدش در اومده بود. حتی گفتم من حاضرم یک گروه ویراستاری بهتون معرفی کنم که بشینم براتون کار کنم، نسل ساده تر و روان تری داشته باشه، این سن مخاطب شما رو برده بالا. خب میگم حتی تا این حدم برای همکاری رفتم، ولی خب خودم حتما نمیتونستم بشینم ویرایش کنم، نه وقتش رو داشتم نه دعوش رو داشتم. اما خانه کتاب اونم ماجراها داره. خانه کتاب باید یه مؤسسه اطلاع رسانی باشه، هیچ چی دیگه نباشه. خان کتاب داری روزگاری سعی کرد مؤسسه اطلاع رسانی تنها نباشه، جریان ساز هم باشه، کلاس بذاره، رونمایی باز کنه و نمیدونم از این حرفا. خب مورد استقبال قرار نگرفت. چرا قرار نگرفت؟ چون وابسته وزارت ارشاده. وزارت ارشاد هم جایست که دلخوشی مردم ازش ندارن، اهل قلم دلخوشی از اونجا ندارن، به خصوص در این روزگار. خیلی دروغیه. اینا چیزیست که عامل تاثیرگذارها اومدن گفتن نه ما یه مؤسسه مستقلی هستیم که هیچ ربطی هم به وزارت ارشاد نداریم. خیلی سعی کردن اینو بگن مدیر عامل داریم، هیئت مدیره داریم، فلان داریم، ولی خیلی هم زود معلوم شد که نه، شاید قانونن مثل خیلی جاهای دیگه که ارشاد داره قانونن یک مؤسسه مستقله، ولی بودجهش رو از ارشاد میگیره، دستور العمل این که چگونه کار کنه از ارشاد میگیره. این که خانه کتاب کودک، خانه کتاب موفق نشد، دو تا دلیل داره. یکیش این که وابسته به ارشاده و هی سعی میکرد نباشه. یکی این که از یک نهاد خبررسانی مطلق هی خواست این بر اون بر بزنه. حالا این نهاد خبررسانی مطلق اگر هم بود دیگه اصلا مهم نبود وابسته به کجا بود. اگر واقعا اینقدر قوی خبررسانی میکرد که همه بهش نیاز داشتیم، اصلا ما کار نداشتیم که کمال کجاست. الان میذاریم توی اینترنت فلان مؤسسه تو واشنگتن به ما اطلاعات خاص مورد نظر ما رو میده درباره کتاب فلان، خب چی میکنیم؟ زود ازش استفاده میکنیم. از خانه کتاب هم استفاده میکردیم. اطلاعاتی هم که میده کافی نیست، دقیق نیست. درست یک ماه پیش من برای جشن 60 سال تولد کتابخانه برق در اهواز بودم. مجری رفت پشت تریبون منو معرفی کنه، گفت خودش میگه 417 جلد کتاب داره، تا اونجایی که من تو مصاحبه هاش دیدم. فلانی رفته نشسته شمرده شده 500 خورده. اطلاعات خانه کتاب میگه 800 خورده. نمیدونم کدومش درست، ولی زیاد کتاب نوشته. خب من نرفتم بعد از اون ببینم واقعا خانه کتاب چی گفته، ولی در اینکه اطلاعاتش صحیح نیست تردیدی ندارم. اگر یک مؤسسه اطلاع رسانی صرف می بود که اطلاعاتش هم خوب بود، موفق می شد. الان در اون قسمت هم کاملا موفق نیست.
بفرمایید در مورد یه طرح دیگه به نام طرح مطالعات کودکی که به وجود اومد و برنامه ترویج کتابخونی برای کودکان مناطق محروم بوده با من بخوان و برافته داشته. نظرتون راجع به این طرح چیه؟
این طرح در حد مثلا 20% اهدافی که داشت موفق بود. چنین چیزی رو ما نیاز داریم. چنین چیزی رو نیاز داریم که در هر صورت به یک دلیلی با یک پروژه مطالعه رو گسترش بدیم. یادم نمیره که من در یک کنفرانسی فهمیدم که مصر یه برنامه داره به نام اقرأ لطفلک، برای بچت بخون. اینقدر برام مهم بود که به هر طریقی خلاصه اطلاعات اون مؤسسه رو که داره این کارو میکنه به دست آوردم. اونا به این نقطه رسیده بودن که ما پول چاپ کتاب کودک رنگی مستقل رو نداریم. چاپ هم بکنیم مردم پول ندارن بخرن. پس چی کار بکنیم؟ پس برای بچه‌هامون بخونیم. بر مبنای یک نیاز و یک محدودیت اقتصادی اون کار کردن. تو ایران نمیدونم چجوری شروع شد، اما خوب پیش نرفتن. شروعش خیلی خوب بود. الان هم هنوز هم بارقه های اون شروع رو در این طرف اون طرف ما میبینیم که فلان شهر یک کتابخانی بوده، یک کتاب گسترش کتابی، گسترش دهنده کتاب مطالعه بوده، با اینا همکاری داشته داره خودش کار خودش ادامه میده. مثل اون حرکتی بود که کتابدار روستایی درست کردن برای کانون، یه زمانی رو اولاغ کتاب میبردن، یه زمانی پستی میدادن، یه زمانی با لندروور میبردن کتاب رو میبردن تو روستاهای مختلف میدادن. و کار هنوزم هست و هنوزم داره کار خودشو میکنه. بعضی ها دارن کار خودشونو میکنن اما موفق نبود این تر. دلیل اصلیش هم به نظر من این بود که یه دفعه به خصوص ناشرا ناراحت بودن، فهمیدن که ظاهراً کتابا بررسی میشه، عنوان میشه، لیستش میاد بیرون، ولی فقط یه تعداد خاصی از ناشران خاصی خریداری میشه. همه یه کتاب های برگزیده شده نیست، یا یه کتاب های برگزیده میشه که اصلا نیست و توی اون کتاب های برگزیده کتاب هایی هست که هست. این باعث شد که این که پروژه موفق نشد، اما طرح خیلی خوبی بود، اینقدر خوب بود که الان هم بعضی خودشون دارن ادامه میدن.
تاریخچه تأسیس کتابخانه مدرن در ایران برامون بگین، چه کسانی بانیش بودن و تفاوت کتابداری سنتی و مدرن در چیه؟
والا من در این باره اصلا سواد ندارم. من تازه همین دو هفته، اون هفته که گفتم حدود یک ماه پیش رفتم اهواز، وقتی هم یک کتابخانه مؤسسه برق به حساب آب و برق در زمان گذاشته 60 سال سابقه داره، گفتم این چقدر جالبه. گفت اینجا ما خیلی مدرنیم، شما به عنوان کارمند برق اگه بیا اینجا بگی من کتاب فلانی میخوام، یاد داریم بهت میدیم یا در از یک هفته تهیه میکنیم براش میاریم. خیلی عالی بود. بعد گفتم اولا چنین چیزی خیلی بعید بود، بعد در اهواز که شهرستان بعید بود، یه چیزی گفتن که من تازه فهمیدم هیچی در روی کتاب داری نمیدونم. گفتن اولین، نمیدونم راستی یا دروغه، اونجا میگفتن دکترای کتابداری که خیلی آدم خوبی هم بود، آقای ریسمان باف اینا رو توضیح میداد، گفت که اولین رشته کتابداری در اهواز اتفاق افتاده، دانشگاه جندی شاپور قدیم رشته کتابداری باز کرده، استاداش هم همه امریکایی بودن و هزینه استاداش رو برق میداده. میخواست بگه ما خیلی سابقه داریم در کتابداری، ولی خب من اصلا نمیدونستم که کتابداری رشته است که اول استاداش امریکایی بودن، اول در جندی شاپور اهواز را افتاده. من واقعا درباره اینجور چیزا هیچ خبری ندارم. الان که شما گفتین یادم افتاد که من هم از کتابخانه مدرسه آخوند ملا علی همدان میرفتم کتاب میگرفتم، هم از کتاب فروشی ابن یمین کتاب کرایه میکردم، هم خودم تو مدرسه کتابخانه درست کردم که همه بیارم. یعنی من از هر جا می اومد کتاب می گرفتم و می خوندم. اما درباره کتابداری هیچ چیزی نمیدونم، من تخصصی ندارم.
اصلا شما آقای ایرج افشار رو اگه مثلا اطلاعاتی در موردشون داری از خدمات و نقش و تاثیر گزارشو برمونید.
ببینید اون زمانی که آقای ایرج افشار در اوج کارهای پژوهشی ادبی و فرهنگی مملکت ما بود، من دانشجو بودم. اون زمان برای من دو نفر خیلی مهم بودند. یکی مرحوم معین بود که تو دانشکدمون اتاقش هنوز بود و ما از کنار پنجرهش که رد می‌شدیم نگاه می‌کردیم به فیش‌های ده خدا. و دیگه معین نبود، دیگه یه حس خیلی خاصی بهمون دست میداد. بعد استاد یکی از درسامون شد دکتر شهیدی مرحوم، که اون دنبال روی کار مرحوم معین بود و خیلی با عظمت از معین یاد میکرد، از ما کمک گرفت برای ده خدا. منم یه مدت تو مؤسسه ده خدایی که بعدا توی تجریش بود کار میکردم. خب معین برای ما شد آدم خیلی بزرگ. اما اینا میدونستیم که کس دیگری هست به نام ایرج افشار که یک تنه خیلی کار میکنه. راستش من هر وقت فکر میکردم که نه بابا باید برای پژوهش پولی بگیریم، باید کمک بگیریم، باید داوطلب پیدا بشه فلان، ناخودآگاه یاد ایرج افشار میافتادم. من اصلا نمیدونم میراج افشار از جای پول میگرفته، کارمند جایی بوده، پژوهشش رو به تصویب جایی میرسوند یا نه، ولی اینو مطمئنم که ایرج افشار در ادبیات امروز ما از نقطه ها و شخصیت های بسیار مؤثری بوده که ظاهرا تنها فقط کار میکرده. چیز دیگه نمیدونم. آدم قابل احترامیه. خیلی دارم میخواد در حد اون بتونم یک کار پژوهشی انجام بدم.
از خانم توران میرهادی اگه ممکنه برمیگم بگیم. به نظرتون چه نقشی در و جایگاهی در ادبیات کودک ایران داشته؟
یک تیکای براتون توی سال قبلی گفتم. ببینید توران میرهادی فراز و فرودهای خیلی خیلی مفصلی تو زندگیش داشته. از قبل از انقلاب و خلاصه از دست دادن همسرش در راه مسائل سیاسی قبل از انقلاب، مثلا اون خانم پوری سلطانی، اینا آدمایی بودن که ظاهرا باید دیگه از حیز انتفاع خارج می‌شدن و می‌رفتن دیگه، پشت سرشون رو نگاه نمی‌کردن، اما کمرشون رو بستن و کار کردن. اصلا مهم نیست که من کار اینا رو قبول داشته باشم یا نداشته باشم، اما آدمای قوی هستن. یه زمانی دختر من از خارج اومده بود، خیلی ناامید بود، دکتراشو گرفته بود، جا نداشت کار بکنه، بیکار بود، تو خونه من زندگی میکرد با شوهرش و بچه‌هاشو، خیلی داغون بود. من یه روز یه مراسمی داشتم بود که خانم میرهادی هم بود، گفتم بیا بریم، میخوام یه نفر بهت معرفی کنم. قصدم این بود که میگم این پیرزن روزی 8 ساعت داره کار میکنه. رفتیم مراسم که تمام شد، رفتیم تو حسین ارشاد بود، رفتیم جلو، گفتم خانم انصار، خانم میرهادی کو؟ گفت از اون در رفت. بودو اومدیم از این طرف، گفتم بیا مونس، بیا با این آشنا شو. رسیدیم دیدم خانم میرهادی نفس نفس میزنه، یه عصا گرفته دستش، یکی هم زیر به اون یکی بغلشو گرفته. گفتم سلام خانم، این مونس دختر منه. دیگه بیشتر زنده شد. آقای رحمان دوست حس میزد و حرف میزد. دیگه کم کم باید قبول کنم که دارم پیر میشم. این ظاهرش جوک بود. بابا تو پیر شدی، نمیتونی را بریزی، دستو گرفتن. داریم کم کم باید قبول کنم که دارم. خیلی حرف قشنگی بود. دیگه من هیچی نگفتم. مونس بعد میگرفت دیگه. که آدم به این سنم که رسیده نباید احساس پیری بکنه، باید احساس کنه که یواش یواش حال ممکنه پیر بشه. بعد به خاطر اینکه حرفم با مونس سرجاش بیفته گفتم که انشالله خدا به شما توان بده همینجوری روزی 8 ساعت کار کنین، روزی 7 ساعت کار کنین، یادم نیست. اونم خندید و ما هم خدافزی کردیم اومدیم. هر کس پیامبر میگه من قرع بابن و لجه و لجه، کسی که دریو بکوبه و هی بکوبه خلاصه در باز میشه بروش. کسی که در گرفتاری های فراوان قبل از انقلاب کار کرد، بعد از انقلاب با محدودیت های بسیاری که براش ایجاد کردن کار کرده، مدرسه تجربی فرهاد که داشت نوع جدیدی از آموزش رو ارائه میداد در زمان توسط ایشان شروع شد و بعد از انقلاب بسته شد، نگذاشت بره، نشلو پلو کرد، چه راهش رو قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم راهش رو ادامه داد و موفق شد. خب حال من خاطرات زیادی با ایشون دارم. هم یکیش که گفتم تو دانشگاه علامه طباطبایی چی شد، اولین سمینار ادبیات کودکان رو که من به وجود آورده بودم تو ایران، البته سمیناری قبل از اون توی کانون ایجاد شده بود که مرحوم جهانشاهی بود و من بودم و مرحوم نادر ابراهیم بود و وحید نیکخواه بود و شکوفه تقی، یک سمیناری بود حرف می‌زدیم. بعد از اون اولین سمینار ادبیات کودکان که تک تک آدم‌ها بیان حرف بزنن من ایجاد کردم و خودم از خانم میرهادی هم دعوت کردم. خیلی اون موقع مخالف بودن چون برادرش خیلی گفته بودن. من گفتم یه آدم کارکشته است، بذار بیاد تجربه‌اشو بگه. خیلی جدی میگم، ایشون درباره شعر کودک صحبت کرد، اصلا تعریفش درباره شعر کودک قبول نداشتم دیگه، من خودم مولای این رشته بودم، اما گفتم که باید بیاد بگه، سابقه داره، کار کرده. بعد از اون هی اومدم من گفتم دیدی مثلا فرق نظم و شعر رو نمیدونست؟ گفتم بله، ایشون کسی است که فرق نظم و شعر رو نمیدونه، ولی 40 سال کار کرده. مثلا پایداری خانم میرهادی، وفاداریش به ادبیات کودکان و کودکان ایران ستودنیه. اما ایشون هم دچار دو تا حادثه شده، مثل من، مثل هم. یکی گروه گرایی که گفتم در شورای کتاب کودک هست، در ایشون هم بود، هر چند در ایشون یکم کمتر بود ولی بود. بعد یکی دیگه هم این که نگاهشون به ادبیات کودکان، نگاه کلشون به ادبیات کودکان، نگاهی کم کلاسیک تر بود. برای مثال بگم که مثلا آقای عباس یمینی شریف رحمت خدا رحمتش کنه واقعا شاعر کودک نبود. در یک روزگاری که به شعر کودک نیاز بود ایشون قد علم کرد و کار کرد، اما اونچه که گفت نظم بود، شعر نبود. و شورای کتاب کودک و خانم میرهادی از عباس یمینی شریف به این طرف تر دیگه نیومدن. یادم میاد در سالگرد فوت مرحوم یمینی شریف خانمش به من زنگ زد، گفت که برای یمین، اون بود یمین، تلویزیونی برنامه میخواد بگذاره، هیچ کس نمیاد حرف بزنه، شما میای؟ گفتم حتما میام. چند نفر میخوای؟ گفت 3 نفر. گفتم اون 2 نفر رو من میارم، نگران نباش. رفتم سراغ جعفر ابراهیمی، گفتم برای عباس یمینی شریف برنامه میخوام بذاره، هیچ کس صحبت نمی کنه. من نمیام بابا، این شاعر نبوده و اینا. گفتم ولی کار اون باعث شده تو امروز شعر بگی. دومیش رفتم سراغ مرحوم سیروس طه‌باز، گفتم این که رفیق تو بوده، بخواه صحبت کنم. خلاص این دوتا رو برداشتم بردم تلویزیون، خودم هم نشستم اونجا. حرفی که در نهایت از اون کنفرانس بیرون اومد که ایشون به عنوان کسی که جاده رو باز کرده برای شعرهای امروز قابل احترام بسیار زیاد، اما شعر به اون معنا که تخیل توش باشه در آثار ایشون نیست. بعد از اون به این نقطه رسیدن که برای کودکان هم میشه شعر گفت که تخیل داشته باشه، ولی احترام و ارزش اون پایین نمیاد. خب یه بار من میام میگم آقای مهدی آذر یزدی به این دلیل که فلان بنیاد رو گذاشته پس میتونه روز مرگش روز ادبیات کودکان باشه، این یه حرفیه. یه بار میگم نه دیگه، هر کس یه جوری دیگه نوشت که مهدی آذر یزدی ننوشته بود محکومه. متاسفانه در این جوجه ها ما به این نقطه میرسیم و این غلطه، یک نوع تهجره.
خانم پوری سلطانی اگه ممکنه.
من با خانم پوری سلطانی خیلی کم دمخور بودم به خاطر که ایشون کتابدار بود. بیشتر اون زمانی که من توی کتاب خونه ملی رفتم کار بکنم گاهی ایشون رو میدیدم، اما ایشون بنیانگذار کتابداری مدرن در ایرانه به نظر من، لااقل بنیانگذار فهرست نویسی هست. بیشتر از این نمیتونم بگم، در این همین حد خیلی قابل احترامه. وقتی که در کتابخانه ملی از سردیس ایشون رونمایی میکردن منم بودم، خیلی خوشحال بودم که این اتفاق داره میفته. در هر صورت ایشون میتونست خیلی کارهای دیگه تو زندگیش بکنه با سوابقی که داشت، ولی نشست گوشه کتابخونه و فهرست نویسی کرد، تقسیم بندی کرد، کتاب داری مدرن رو پیش برد.
استاد اگه از اساتید رشته ادبیات کودک و نوجوان شخص خاص دیگه ای هست که فکر میکنی ما اینجا ازشون باید یاد بکنیم خوب میشه، مثلا کسی مثل دکتر ماندانا صدیق بهزادی، اگه خاطره این نکته خوش در مورد
ببینید. الان اسم دکتر ماندانا صدیق بهزادی رو برای اولین بار از شما میشنوم، و واقعا من یادداشت میکنم که برم ببینم چی بلد نیستم.
دکتر عباس حوری.
عباس حوری میشناسم. عباس حوری هم ربطی به ادب کودکان نداشت. ایشون هم در حیطه های کتابداری، چه تقسیم بندی های علمی، چه کتاب شناسی، چه کتاب داری مدرن مؤثر بود و ایشون هم در این حد میشناختم و برام قابل احترام بود. ربطی به ادبیات کودکان نداشت. ببینید در ادبیات کودکان ما استاد برجسته ای که قابل توجه باشه و کار کرده باشه نداریم. من هرچند شما داریم فکر میکنم یکی رو بهتون بگم که نه در حیطه های پژوهشی، در حیطه های نگارشی 50 سال کار کرده باشه نداریم. من تو کتابخانه ملی کاری کردم، الانم هست، بازماندهش هست. اومدم عکس یه درزن به دیوار کتابخونه. کسانی که مؤثر در ادبیات کودکان بودن تا زمان جمهوری اسلامی رفتم سراغ کسانی که مؤثر بودند. بعد از جمهوری اسلامی گفتم هر کس کتابش کتاب سال شده. مثلا عکس مفتاح الملک محمود رو که اولین کتاب‌های کودکان رو چاپی نوشت و اسم اولین کتابش که الفبای مصور بودی که مثنوی الاطفال زده بودم، جایزه هم نگرفته بود. اما به بعد از انقلاب که رسیدیم گفتم هر کس باید کتابش کتاب سال شده باشه، یک دلیلی داشته باشیم. خب ولی میدیدم اینها همه خیلی کم کار کردن، مثلا 10 سال، 15 سال، رفتن یه جای دیگه. یکی از عکسایی که زده بودم اونجا عکس مرحوم محمود کیانوش بود. من با محمود کیانوش در ایران آشنا بودم، بعد وقتی رفت انگلستان دوبار در انگلستان رفتم تو خونش دیدمش، بعد می اومد ایران در حد توانم بهش خدمت میکردم، واقعا خدمت میکردم، گفتم قابل احترامه، از بنیانگذاران شعر کودکه. یه روزم براش ایمیل زدم گفتم آقا جون من میخوام عکس تو رو بزنم تو کتابخونه ملی، یه عکس درست حسابی برای من بفرست. ایشون یه جوابی به من داد، خیلی برام سخت بود. نوشت من نویسنده و شاعر کودکان نیستم، من یک فیلسوفم. ما اصلا یک کاری میکردیم، حالا دیگه گذشت. در حالی که از نظر ما محمود کیانوش از ستونهای ادبیات کودکان بوده و هست. اینو بعدنم بهش گفتم. حالا اگه میخوای بفهمی من فیلسوفم یا نه، کتابم برات میفرستم. یه کتابشو برام فرستاد، خوندم، دیدم حرفای مولوی یه جوری ساده شده، متفاوت شده، تو کتابش هست. مطمئنم اون کتابش یک بار یا دو بار بیشترم تو انگلستان چاپ نشده. ولی حیف بود. من رفته بودم لندن برای اولین بار دیدمش، گفتم که آقا شعر بفرست ما تو مطبوعات ایران چاپ کنیم، تو یه جوری پیشکسوت ما هستی. ولی دیگه شعر کودک برات نبود بگه. حالا حرف این است که در حیطه ادبیات کودکان کسی که تمام عمرشو بذاره نداشتیم. حیطه تولید ادبیات کودکان ها، مثلا خانم میرهادی در پژوهش تمام عمرشو گذاشت، عالیه. ولی مثلا سراینده باز باران با ترانه، من به غیر از اون شعر چیزی ازش خبر ندارم. خیلی هم حیفه، اون شعر خیلی قشنگه. خیلی ها رو میشناسم که یه 10 سالی کار کردن رفتن، 15 سالی کار کردن رفتن، از یک وادی دیگه سر در آوردن. من الان که در برابر شما هستم هیچ نویسنده رو نمیشناسم که 50 سال متوالی درباره فقط ادبیات کودکان نوشته باشه. چه شعر چه داستان.
بسیار ممنون. می‌رسیم به بخش سوالات عمومی. سرفصل کارگزاران فرهنگ و هنر کودکان و نوجوانان. تصویرگری و متن ادبی و کیفیت چاپش که از ارکان اصلی کتاب کودکه، ارزیابی شما از کیفیت و روندش در سالهای قبل و بعد انقلاب چگونه؟
تصویرگری که عالیه، مثلم همچنین. ببینید ما قبل از انقلاب از خود کسانی که مثل خودم قبل از انقلاب رو دیدن میپرسم که چند نفر داشتیم که بگیم این نویسنده کودکانه؟ نویسنده کودکانه؟ من نمیشناسم. صمد بهرنگی، قدسی قاضی‌نور، داریوش عباداللهی، اینا بودند. ولی ما به اینها به عنوان یه آدمایی نگاه میکردیم که مثلا معلم یه حرف سیاسی هم میخواد بزنه، یه قصه نوشته، یا مثلا اینا در طول زندگیشون هر 15 کتاب داشتن، ولی عمرشون رو برای ادبیات کودکان نگذاشتن. باز صمد بهرنگی از همه اینا موفق تر بود، چون متاسفانه عمرش کوتاه بود. بقیه گذاشتن رفتن کارهای دیگه کردن. قبل از انقلاب چیزی به نام تصویرگری اصلا نداشتیم، به غیر از تو مجله ها، اونم بیشتر مجله های پیک اون روزگار و کیهان بچه ها. تصویرگری های کیهان بچه ها بیشتر بازاری بوده و تقلید از فرنگی، پیک نه، خیلی بهتر بوده. تصویرگری هاش تصویرگری بوده. تصویرگری خوب کتاب کودک هم بیشتر تو کانون اتفاق می افتاده، ولی خیلی خیلی تعداد محدود بوده. بعد از انقلاب هنوزم کار نکردم، نمیدونم، ولی باید کار کنم. یه روزی که اصلا چرا بعد از انقلاب یک دفعه توجه به ادبیات کودکان خیلی زیاد شد، نه فقط حکومت، ضد حکومت هم، مثلا چپ ها که اوایل انقلاب کارشون هم خیلی راحت بود، از به حساب نهله هایی بودن که خیلی کتاب کودکان منتشر میکردن. مثلا شما فکر کنید، البته سیاسی بود کتاب ها بیشتر. مثلا یادم افتاد یک کتابی بود اسمش فاشیسم چیست، پرنده است یا لک لک. خب اسم خیلی پرجاذبه بود، ولی توش در مورد فاشیسم صحبت کرده بود. اما همین که مذهبی ها در اواخر قبل از انقلاب، چپی ها در اواخر قبل از انقلاب، سیاسی ها در اواخر قبل از انقلاب، حتی اونایی که میخواستن تعلیم و تربیت کار بکنن برای بچه ها در سالهای آخر قبل از انقلاب، همه یه دفعه متوجه ادبیات کودکان شدن. این رازی است که باید بریم ببینیم چرا من هنوز کار نکردم. اوایل انقلاب و در سالهای اول انقلاب هم که اصلا به شدت در این باره کار شد، تعداد کتابی که چاپ میشد و تیراژ کتاب ها خیلی خیلی قابل توجه بود. من قبل از انقلاب مثلا 2 کتاب ازم چاپ شده بود، تیراژشون 20-25 هزار تا بود. بعد از انقلاب 50 هزار تا 70 هزار تا در هر چاپی چاپ می شد. نمیدونم چرا توجه، اما همین توجه باعث شد که 2 اتفاق افتاد. یکی این که ما بدون این که معلم داشته باشیم هی رفتیم با این که متن خوبتر چیه، شعر خوبتر چیه، تصویرگری خوبتر چیه. خوشبختانه در این بارم کار شد، زیاد کار شد، حرف زده شد، سمینار گذاشته شد، معلم و شاگردی وجود داشت و الان دیگه نه همش ملاک‌های تصویب شده و تنظیم شده است. در تصویرگری ما یه پله از متن جلوتر بودیم. دلیلش هم این بود که اگر میخواستن متن نوشته مثلا کسی مثل من رو توی فلان نمایشگاه عرضه کنن، باید میشستن ترجمه میکردن، ترجمهش نیتیو بود، کودکانه بود، چی، اما تصویرگری ترجمه نمیخواست، خودش حرف میزد. الان بسیاری از تصویرگرهای خوب ما برای ناشرهای خارجی کار میکنن، به خصوص حالا که تو ایران وضع انتشار خیلی خلابه. اغلب تصویرگرهای خوبی که من میشناسم خلاصه سری با ناشران خارجی دارن. از ناشران خارجی هم چی میخوان؟ کار مقبول میخوان، که این کارا مقبوله دیگه، پول کمتر هم تازه میدن. واقعا هم تصویرگری هم ادبیات هر دو بعد از انقلاب شکل درست حسابی گرفته و قابل توجه بوده. اما چرا بعد از انقلاب اینقدر توجه به ادبیات کودکان و تصویرگری برای وقتی گفتیم این دفعه 32 تا مجله ما داشتیم در زمان جنگ چرا اینجوری شد که اون نهادی که پول میده که تو مجله چاپ کنی برای زمان جنگی که روی قرونش هم حساب میکردن بعد درش جا افتاده باشه مدیرش میخواد جواب بده جا افتاده بود که این خرج کرده آره عرض من این است که ادبیات کودکان و تصویرگری کودکان هر دو بعد از انقلاب بسیار شکوفا شدن یک دفعه و تصویرگری به دلیل اینکه ترجمه نمیخواست و هنرمندانه هم بود یه دفعه خیلی جهانی شد بسیار از تصویرگران ما رفتن اون هم که موندند و خوبند خیلیشون اصلا تو ایران کار نمیکنن حالا برای اینکه در خارج کار بکنن یا برن تو خارج کارشون جا بیفته نیازه به این دارن که یک چیزی باشه تهمایهی داشته باشه دیگه که داشتن
ارزیابی شما از عملکرد کانون پرورش فکری در عرصه انتشار تولید کار فرهنگی هنری در قبل انقلاب و بعد از انقلاب چیه؟
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قبل از انقلاب مؤسسه بسیار بسیار به درد بخوری بود برای بچه‌ها که در بعضی از شهرستان‌ها کتابخانه داشت لااقل من یادمه 185-6 تا کتابخانه قبل از انقلاب در سراسر ایران داشت با بچه‌های اهل کتاب می‌رفتن در شهرهای بزرگ داشت قرارم گذاشته بودن چون مؤسسه بود که زیر نظر فرح پهلوی اداره میشد از بین ببرنش که حالا یه اتفاقای افتاد که قرار شد بمونه و موند و روز به روزم تعداد کتابخونه‌هاش بیشتر شد حالا مطمئنم که بالای 1100 تا کتابخونه در سراسر ایران دارند در کنار آموزش که کار آموزش پرورش بود پرورش خیلی مهم بود که متاسفانه آموزش پرورش این به این قضیه توجهی نداشت و کتابخانه‌های کانون مرکز خیلی خوبی بود برای پرورش هم توش موسیقی بود هم نقاشی بود هم ادبیات بود هم کتاب بود هم تئاتر بود بچه‌ها خیلی چیز یاد می‌گرفتن اونجا کانون قبل از انقلاب در حد خودش موفق بود مؤسسه خوبی بود بعد از انقلاب با فراز و فرودهایی تبدیل به یک مؤسسه خوب شد یعنی لااقل میتونم بگم که تا 30 سال بعد از انقلاب مؤسسه موفقی بود هم فیلم کار میکرد هم تئاتر کار میکرد هم نقاشی های بچه براش مهم بود هم آموزش ادبیات به بچه ها براش مهم بود کتابخانه‌هاش پر رونق بود اما یواش یواش افول کرد به نظر من دلش هم مدیریته یعنی هی مدیریت ها ضعیف و ضعیف و ضعیفتر شد تا اونجایی که بعضی روزها بود که تعداد پرسنل یک کتابخانه بیشتر از تعداد مراجعین به اون کتابخانه بود این سقوطه تا اونجایی که دیگه به فکر مشتری و کتاب و جذب بچه ها و قبلا میرفتن در خونه ها رو میزدن جذب بچه ها رو میکردن این حرف نشد تا اونجا که یه دفعه ساعت کارا شد اداری همون ساعتی که مدرسه باز بود کتاب خونه هم باز بود مدرسه که بسته میشد و بچه ها میتونستن بیان کتاب خونه کتاب خونه های کانون هم بسته میشد از زمانی که آموزش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رفت زیر نظر آموزش و پرورش به نظر من سقوط کرد یه زمانی کتاب نمونه تولید میکرد یعنی کتاب های تولید میکرد که ناشرهای دیگه از رو اون الگو برداری میکردن اما الان در چنین وضعیتی نیست الان خوشحالم که هست امیدوارم که بهتر بشه ولی اون چی که میخوام نیست
استاد مثلا که اخیرا مطرح شده که کتابخونه کانون پرورش رو میخوان به ارشاد اصلا واگذار بکنم. نظر شما در مورد
اینم بگیم و دیگه تمام. عرض شود خدمت شما. بله، یه شب خوابیدیم، صبح بلند شدیم، دیدیم وزیر ارشاد مصاحبه کرده که چون کتابخانه‌های کانون زیان دهه، بهتره ببریمش زیر پوشش نهاد کتابخانه. من اون موقع خیلی عصبانی شدم، سه تا مصاحبه خیلی تند و مفصل کردم، خیلی هم برام گرون تمام شد، ولی کردم، هنوزم میکنم اگه باشه. یکی نمیشم عمو به تو چه؟ تو فکر فیلمت باش، فکر تئاترت باش، فکر کتابت باش، همه زمین خورده، حالا میخوای بری برای کتاب کودکم فکر کنی؟ یکی از مصاحبه‌ام این بود. یکیش گفتم کی میگه هر جا ضرر میده شما درشو ببندین؟ مگه شما کاسبین؟ همون طوری که تئاتر تو سود نمیده و تو مجبوری سرمایه بگذاری تا تئاتر بمونه، کتابخانه کودکم سود نمیده، باید بمونه. اصلا کجای قانون مملکت من میگه که اگر یک مؤسسه فرهنگی ضرر داد درشو ببندین؟ و یکی دیگه از سوابق کانون حرف زدم که اصلا آدمایی مثل شهید بهشتی و شهید مطهری پای کانون وایسادن تا دو مرتبه را بیفته. حال همین با یک جمله که خب خیلی مصاحبه ها تند بود و بعد به نظر من مؤثر واقع شد و این تصمیم لااقل برای مدتی تعویق افتاد، چون هیچ مطمئن نیستم که اینا متنبه بشن. ولی این اشتباهه، اشتباهه به این دلیل که شاید به دلیل کنترل بیشتر میخوان کتابهای حساب شده تر بره تو کتابخونه‌ها. ولی وقتی توی کتابی رو که بچه میخواد تو کتابخونه نداشته، خب بچه نمیاد. کتابخونه‌ها مثل فروشگاهی هستن که آدم به دنبال مطلوبش میره، اگه مطلوب نداشته باشه میره جای دیگه. برخلاف این حرفایی که زدن، من میگم اگر اینا شعور مدیریت مملکت رو داشته باشن، باید اینقدر کتابخونه ها رو پر جاذبه بکنن که بچه ها تبلتاشون رو خاموش کنن برن کتابخونه. نمیگم میشه تبلت رو خاموش کرد، ولی میشه ساعتهای محدودتری استفاده کرد. این که حال اینا هم بره زیر نظر فلان مؤسسه که خودش موفق نیست. یه زمانی من توی این نهاد کتابخونه ها حرفم برو داشت، خیلی تلاش کردم که هر کتابخونه کتابخونه کوچولوی کودکی هم کنارش داشته باشه که پدر مادرم میرن کتابخونه، بچه هم با خودشون ببرن. خوب کار کردن در این باره، انجام دادن، ولی قرار نیست این باس بشه که متولی کتابخونه های کودکانم بشن. هر کس باید کار خودشو درست انجام بده. خب انجام نمیدن دیگه.
بسیارم ممنون.
بسیار.